به نام خدا. با سلام خدمت شما دوستان عزیز، به درس پنجم از سلسله درس‌های آموزش تحقیق عملیات توسط گروه آموزشی بهینه‌یاب خوش آمدید. در درس‌های قبلی به حالت‌های عمومی برنامه‌ریزی خطی در حل مسائل پرداختیم و روش‌هایی مانند روش سیمپلکس اولیه و سیمپلکس همزاد رو برای حل مسائل برنامه‌ریزی خطی به فرم عمومی ارائه کردیم. ولی برخی از مسائل در علم تحقیق عملیات هستند که ساختار خاصی دارند و این امکان را برای ما فراهم می‌کنند که ما از این ساختار استفاده کنیم و راه‌حل‌های راه بدیم که برای مسائل در سایت‌های بزرگ هم در زمان کم بتوان جواب بهینه رو به دست بیاریم. در این درس و سه درس آینده ما هدف داریم تا بتونیم این ساختار خاص رو برای مسائل معروفه که در حوزه تئوری شبکه وجود داره خدمت شما ارائه کنیم. در درس پنجم که این درس هست و در خدمت شما هستیم، به مسئله حمل و نقل که یکی از مسائل بسیار مهم تحقیق عملیات هست خواهیم پرداخت. در مسئله حمل و نقل یک سری نقاط عرضه وجود داره که همون کارخانه ها یا موادی تولید کالا هستن و یک سری نقاط تقاضا که مصرف کننده یا مشتری ها هستن که کالاهایی که در منابع تولید میشه رو جذب میکنه. این که ما چطور منابع عرضه رو به منابع تقاضا متصل کنیم و چه مسیری حرکت کنن تا هزینه حمل و نقل کمینه بشه کار مسئله حمل و نقل هست میشه. خب ما مباحثی که توی این درس خدمت شما خواهیم بود، اول از همه سعی میکنیم مسئله برنامه‌ریزی مسئله تئوری شبکه رو در حالت عمومی خدمت شما حل بکنیم و بعد این به شما معرفی بکنیم که چطور میشه مسئله عمومی جریان در شبکه رو به یک مسئله حمل و نقل تبدیل کرد. مسئله حمل و نقل رو در قالب یک مثال خدمتتون معرفی میکنیم، ویژگی های خاص مسئله حمل و نقل رو معرفی میکنیم و تفاوت هایی که با فرم عمومی جریان در شبکه هست رو ارائه میکنیم. همطور که خدمتتون عرض شد در ابتدای این درس، مسئله حمل و نقل داره ساختار خاصیه و ما از این ساختار خاص در بخش سوم استفاده میکنیم تا بتونیم دستور حل سیمپلکس رو برای مسئله حمل و نقل به هنگام سازی کنیم. همطوری که بعدا ملاحظه خواهید کرد، در بخش سوم دستور حل سیمپلکسی که برای مسئله حمل و نقل پیشنهاد میشه به مراتب ساده تر روش سیمپلکسی که هست که ما برای مسئله برنامه‌ریزی خطی به فرم عمومی ارائه کردیم. در بخش تمرین ها ما میایم تمرین های متعدد حل میکنیم تا اگر دوستان نکته منفی تو ذهنشون و مبهمی در خصوص مسئله حمل و نقل و حل اون به روش سیمپلکس هست انشاءالله برطرف بشه. خب ما کارمون رو با مسئله عمومی جریان در شبکه شروع میکنیم. خدمتون عرض کردم که مسئله جریان در شبکه یک حالت خاصی از مسئله برنامه‌ریزی خطیه که دارای شرایط خاصی. مسئله عمومی جریان در شبکه به چه صورت تعریف میشه؟ در این مسئله ما به دنبال توزیع محصول همگن از کارخانه، همون مبادی یا نقاط عرضه، به بازار فروش، مقاصد یا مشتری‌ها هستیم. توجه داشته باشیم که ما اینجا کلمه همگن استفاده کردیم. اگر محصولات ما همگن نبود و با هم متفاوت بود، ما باید مسئله دیگری به نام مالتی کامودیتی رو حل بکنیم که یک مسئله خیلی پیچیده تر از مسئله جریان در شبکه است که انشاءالله در مباحث پیشرفته تر در خدمتتون خواهیم بود و این مسئله رو خدمت شما معرفی میکنیم. همچنین فرض کنید که تعداد واحدهای محصول تولید شده در هر کارخانه و تعداد کل محصول مورد نیاز مشتریان هم معلوم هست. این هم تو مسئله عمومی جریان در شبکه برقرار است که لازم نیست ما محصولات رو به صورت مستقیم از مبادی به مقاصد ارسال کنیم و میتونن از طریق ایستگاه‌های میانی ما محصولات رو به مقصد برسونیم. همچنین در مسئله عمومی جریان در شبکه برای کمان‌ها ظرفیت در نظر گرفته میشه و این محدودیت این نکته رو بیان میکنه که جریان در یک کمان از بیش از یه حد نمیتونه افزایش پیدا کنه. مثلا در مسئله واقعی شما میتونید به ظرفیت لوله یا در شبکه‌های حمل و نقل به ظرفیت عبوری اتومبیل از هر خط اشاره کنید. خب ما الان میایم مسئله عمومی جریان در شبکه رو در قالب یک شی خدمتتون توضیح میدیم. مسائل شبکه همیشه با یک نتورک سر و کار دارن که یک تعداد مبدا داره و یک تعداد مقصد. تو این شکل ما یک عدد مبدا داریم و 4 و 5 مقاصد ما هستن، در مجموع 5 تا گره داریم و کمان. کمان فرقش با یال اینه که در کمان ما همیشه جهت برامون اهمیت داره. اگر ما بین دو تا گره امکان رفت و برگشت برای ما وجود داشت، باید از دو کمان جهت دار استفاده کنیم. عددی که روی کمان ها نوشته شدن، عدد اول ظرفیت اون کمان هست که جریان عبوری از کمان بیش از این مقدار نمیتونه باشه، و عدد دوم هزینه عبوری به ازای هر واحد جریان از کمان مورد نظر است. در این شبکه کمان یک در واقع منابع ما هستند، منابع عرضه ما هستند که مقدارش 20، یعنی 20 واحد وارد این شبکه میشه از نقطه 1، و منابع تقاضامون 4 و 5 هستند که از گره 4 5 واحد از شبکه خارج میشه و از گره 5 15 واحد خارج میشه. این فرض رو خواهیم داشت که منابع عرضه همیشه عرضه‌شون مثبته، مثل اینجا مثبت 20، و تقاضا منفی در نظر گرفته میشه. خب ما برای اینکه بتونیم مسئله جریان در شبکه رو به فرم عمومی برنامه‌ریزی خطی در بیاریم، اول از همه باید متغیر تصمیم رو تعریف بکنیم. متغیر تصمیم در مسئله جریان در شبکه xij هست که در واقع xij تعداد واحد هم شده از گره i به گره j با استفاده از کمان ij هستش. خب با استفاده از این تعریف ما میتونیم مدل برنامه‌ریزی خطی جریان در شبکه رو به صورت زیر خدمت شما معرفی کنیم. در این مدل ما به دنبال مینیمم کردن هزینه حمل و نقل هستیم که هزینه حمل و نقل به این صورت به دست میاد: اگر x 1 2 جریان عبوری از کمان 1 2 باشه، ضرب در هزینه اون کمان به ازای واحد جریان باشه، هزینه عبور جریان x 1 2 از کمان 1 2 رو به ما میده. خب ما برای سایر مقادیر هم، سایر کمان ها هم میتونیم همچین کاری انجام بدیم. مثلا کمان 2 4 جریانش x 2 4، 2 ضرب در x 2 4 در واقع هزینه عبوری از کمان 2 4 هست، و برای سایر کمان ها ما به همین صورت میتونیم عمل بکنیم. محدودیت ها برای مسئله جریان در شبکه رو با عنوان محدودیت های بقای جریان در شبکه میشناسند. چرا بقای جریان؟ شما به گره یک توجه بکنید. به این گره 20 واحد قراره یک محصولی وارد بشه و این 20 واحد مجبور فقط از دو کمان خارج بشه، چون در این گره جریان از بین نمیره یا اضافه نمیشه، یعنی بقای جریان داریم. تمامی 20 واحد باید از کمان های x1 x12 و x13 خارج بشن که توی این شکل آورده شده که برابر با 20 هست. خب ما یک فرضی میکنیم که کمان هایی که از یک گره خارج میشوند علامتشون مثبت هست، و کمان هایی که به یک گره وارد میشوند علامتشون منفی. اگر ما میخواییم جریان بقای جریان در شبکه رو برای گره 2 بنویسیم، کافی x 2 4 به علاوه x 2 5 به علاوه x 2 6 منهای x 1 2 رو برابر با 0 قرار بدیم. چرا؟ چون تو این گره نه عرضه داریم نه تقاضا. خب همین معادله از معادله دوم هست که شماره گره ها رو ما اینجا وارد کردیم. خب حالا میاییم برای گره 4 همچین معادله رو می‌نویسیم. منفی x 2 4 چرا؟ چون که به این کمان 2 4 به گره 4 وارد شده. منفی x 2 4 منهای x 3 4 به علاوه x 4 5 مساوی با منفی 5، که همونجور که ملاحظه میکنید توی معادله 4 این معادله نوشته شده. خب برای سایر گره هم شما میتونید به طریق مشابه معادلات بقای جریان در شبکه رو بنویسید. محدودیت های آخر محدودیت های ظرفیت هستن که x 1 2 همیشه باید کمتر از ظرفیت باشه، که تو اینجا مقدار 15 هستش. اما توجه داشته باشین بعضی از کمان ها میتونن ظرفیتشون نامحدود باشن، که در این شبکه مورد نظر ما کمان 2 3 یا x 2 3 باید کوچکتر از بی نهایت باشه که توی معادلات آورده شده. خب ما با استفاده از در واقع متعریف متغیر ایکس آی جی تونستیم مدل برنامه‌ریزی خطی معادل این شبکه رو برای به دست آوردن جریان کمیده در شبکه حساب کنیم. تو اسلاید بعدی من اومدم یه چند تا نکته در همین خصوص در خصوص نحوه محاسبه معادلات گفتم که دوستان میتونن مطالعه کنن و اگه سوالی داشتن ما در خدمتشون خواهیم بود. پس ما تونستیم یک مسئله برنامه‌ریزی ما یک مسئله جریان در شبکه رو با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی مدل سازی کنیم. اما باید توجه داشته باشیم که مدل که ما ارائه کردیم دو تا نکته خاص داره. به مدل الان برمیگردیم. توی این مدل ضریب تمامی متغیرها یا یکن یا منفی یکن یا صفر. این ویژگی خاص این مدله. نکته دوم این که هر کدوم از این متغیرها فقط در دو معادله ظاهر شده، یک معادله با ضریب یک و یک معادله با ضریب منفی یک. به چه معنا؟ x1,2 در معادله‌ای که از اون سرچشمه گرفته شده، معادله یک مربوط به گره یکه، کمان 1,2 از گره یک سرچشمه گرفته شده، پس ضریبش مثبت یکه. x1,2 در گره دو به اون گره ختم شده، یعنی مقصد کمان 1,2 گره دو است، پس در معادله شماره دو که مربوط به گره دو با ضریب منفی یک نشون داده میشه. پس هر متغیر یا کمان یک بار با ضریب مثبت مربوطه به گره‌ای که از آن سرچشمه میگیرد ظاهر میشود و منفی یک مربوط به گره‌ای که به آن وارد میشود. برای مثال کمان 2,4 کمانی که گره‌ای که ازش سرچشمه میگیره گره شماره 2 هست که در معادله شماره 2 با ضریب 2 اومده. گره‌ای که به آن وارد میشه یا گره مقصد کمان 2,4 گره شماره 4 هست که با عبارت منفی توی این نمایش داده شده است. خب این فرم ویژگی خاصی از مسئله جریان در شبکه است که ما بعدها از این ویژگی برای حل حالت عمومی مسئله جریان در شبکه یا مسائل حمل و نقل که هدف اصلی این درس هست استفاده خواهیم کرد. حالا میپردازیم به مسئله حمل و نقل که یک مسئله بسیار کاربردی در تحقیق در عملیات هست و مثل برنامه‌ریزی خطی و مثل روش سیمپلت کاربردهای بسیار زیادی داره که در آینده با اون بیشتر روبرو خواهیم شد. مسئله عمومی جریان در شبکه به این صورت هستش که ما یک تعداد نقاط عرضه داریم و یک تعداد نقاط تقاضا که به عنوان مقاصد ما هستن، ولی دو تا تفاوت با فرم عمومی مسئله جریان در شبکه داره. تفاوت اول این است که ما روی کمان ها ظرفیت نداریم. تفاوت دوم اینه که ما گره های میانی نداریم، یعنی مبدأ به صورت مستقیم به مقصد متصل میشه. آی تعداد واحد های موجود در منبع آی هست، بی جی تعداد واحد های مورد نیاز در مقصد جی هست که در واقع بی جی ما میزان تقاضا، آی ما میزان عرضه و سی آی جی هزینه حمل هر واحد در منبع آ به مقصد جی خواهد بود. خب ما فرض میکنیم در مسئله حمل و نقل که میزان عرضه مجموع عرضه تمامی منابع برابر با مجموع تقاضای کلیه مقاصد است. اگر همچین محدودیتی برقرار نباشه شما میتونید با اضافه کردن یک منبع یا یک مقصد این محدودیت رو از بین ببری و به صورت تساوی در بیاری که بعدها انشاءالله به اون خواهیم پرداخت. اگر xij تعداد واحدهایی که از منبع i به مقصد j باشد در نظر گرفته بشه، ما مسئله حمل و نقل رو به فرمت عمومی میتونیم به صورت زیر ارائه بکنیم که ما به دنبال مینیمم کردن cij xij هستیم. محدودیت اول محدودیت بقای جریان در شبکه در گره های مبدأ هست که میگه جریان های کمان های خروجی از مبادی باید مجموعشون برابر با عرضه اون مبادی باشه، و محدودیت دوم این نکته را به ما میگه که مجموع کمانهای ورودی به مقاصد بعد برابر با تقاضای اون مقاصد باشه. همچنین محدودیت‌های بزرگتر مساوی هم مساوی برنامه خطی در این مسئله خواهیم داشت، چون امکان نداره ما کمانمون مقدارش جریان عبوریش منفی بشه. همجور که خدمتون گفتم اینجا حرفی از ظرفیت نمیزنیم، چون که در مسئله حمل و نقل ظرفیت برای ما مهم است. خب ما الان میام یک مسئله کاربردی رو تبدیل میکنیم به مسئله حمل و نقل. یک شرکت رو در نظر بگیرید که کنسرو تهیه میکنه و در سه کارخانه این کنسروا تهیه میشن. به وسیله کارخانه این کنسروا به 4 انبار که مستقر در قسمت‌های مختلف کشور هستن اعزام میشن. چون هزینه انتقال مبلغ قابل توجهی، مدیریت تصمیم میگیره که این هزینه ها رو تا اینجایی که امکان داره کمینه کنه. در جدول زیر هزینه حمل و نقل هر واحد کامیون آورده شده. کارخونه 3 تا کارخونه داریم و 4 تا انبار. هزینه حمل از کارخونه 1 به انبار 1 برابر با 464 واحد، یعنی هر کارخونه رو، هر کامیون رو میخوایم انتقال بدیم، در واقع این هزینه رو باید پرداخت کنیم. میزان تولید یا عرضه کارخونه ها تو اینجا آورده شده و میزان تقاضایی که انبارها دارن و باید توسط کارخونه تامین بشه در این قسمت آورده شده. مجموع عرضه و تقاضا هم برابر با 300 هست و این فرض ما در این حالت برقراره. خب ما برای اینکه بیایم مدل برنامه‌ریزی خطی این مسئله خاص رو خدمت شما معرفی بکنیم، مشابه حالت عمومی شبکه، ما اول از همه باید مینیمم بکنیم هزینه حمل و نقل رو. X11 به معنای هزینه تعداد کامیون هایی هست که از کارخانه 1 به انبار شماره 1 حرکت میکنه، یا X21 تعداد کامیون هایی هست که از کارخانه شماره 2 به انبار شماره 1 حرکت میکنه. ما هزینه این حمل و نقل هم تو این جدول داریم. پس به دنبال مینیمم کردن مجموع این هزینه ها هستیم. معادلات بقای جریان در شبکه هم شما به راحتی میتونید اینجا بنویسید، چون که x11 به علاوه x12 به علاوه x13 به علاوه x14 برابر با تعداد کامیون هایی هست که از کارخانه 1 خارج میشه. این تعداد کامیون ها باید برابر با میزان عرضه منبع یا کارخونه 1 باشه که اینجا 75. خب ما برای 2 تا کارخونه دیگه هم به طور مشابه میتونیم این کار رو انجام بدیم. برای انبارها کمانهایی که به هر انبار منتهی میشه، برای مثال کمانی که از کارخونه انبار 1 رو اگه شما در نظر بگیرید، از کارخونه 1 به انبار 1 داریم، از کارخونه 2 به انبار 1 داریم و از کارخونه 3 به انبار 1 داریم، که این مجموعش برابر با میزان تقاضای انبار 1 باشه که برابر با 80. همونجوری که ملاحظه می‌کنید توی معادله 4 اینو آوردیم. برای سایر مقاصد هم شما میتونید به طور مشابه همچین معادله رو بنویسید و محدودیت نامنفی بودن جریان در کمان. خب این مدل شما میتونید با استفاده از روش سیمپلکس حل بکنید. خب اول از همه میخواید اینو حل بکنید، باید متغیر مصنوعی اضافه بکنید و خب دردسرهای خاص خودشو داره و فرم به صورت ماکسیمم باید در بیارید. حل مدل این به روش سیمپلکس امکان پذیر، ولی برای شما بسیار دشوار و شما باید روش فاز 1 فاز 2 استفاده بکنید. اما روش سیمپلکس که برای مسئله در واقع حمل و نقل ارائه میشه، من در ادامه خدمتتون معرفی میکنم، چون مسئله حمل و نقل یک ساختار خاص داره، ما میتونیم از این ساختار خاص استفاده کنیم و محاسباتی که در جدول سیمپلکس و روش سیمپلکس اولیه استفاده میشه رو تا اینجا که امکان داره کاهش بدیم و کارایی الگوریتم جریان در شبکه برای مسئله حمل و نقل رو به شدت افزایش بدیم. خب ما برای اینکه این کارو انجام بدیم، اول از همه باید جدول مسئله حمل و نقل رو تشکیل بدیم. جدول مسئله حمل و نقل به این صورت است که در این قسمت شما مبادی رو دارید، اندیس مبادی دارید، در این قسمت اندیس مقاصد رو دارید، میزان عرضه به صورت S1 تا SM هست که از ابتدای واژه سپلای در اومده، D1 از D1 تا DN دارید، از واژه دیمند استفاده شده میزان تقاضا. شما هزینه هر کمان هم به اون به صورت C1 یک توی این جدول نشون داده میشه. خب ما مقادیر این سلول ها رو از کجا به دست بریم؟ این سلول های خالی باید چطور پر بشه؟ دو حالت وجود داره. اگر متغیر XIJ یک متغیر غیر اساسی باشد، شما کافی CIJ و منهای UI منهای VJ بکنی و این مقدار مقداره که شما توی این جدول قرار میدید. UI متغیر همزاد بهینه محدودیت آیوم که مربوط به منبع آیوم هست، VJ مقدار بهینه متغیر همزاد گره جیوم که مربوط به تقاضای جیوم هست. اینا رو ما میتونیم محاسبه کنیم، خدمتون بعداً عرض خواهم کرد. یک زایجه هم اگر یک متغیر اساسی باشه مقدارش برابر با صفر خواهد. خب گامی که ما گام هایی که در واقع برای مسئله حمل و نقل پیش رو داریم من تو اینجا خدمتون آوردم. قدم ابتدایی داریم که در قدم ابتدایی شما باید یک جواب اساسی موجه به دست بیارید. این جواب اساسی موجه روش های مختلفی به دست میاد که تو این ارائه من دو تا از جوابهای دو تا از روشهای بسیار کارایی که برای به دست آوردن جواب اولیه هست و خدمت شما معرفی میکنم. روش اول روش گوشه شمال غربی یا North West Corner Rule هستش که ساده ترین روش برای به دست آوردن یک جواب اساسی اولیه امکان پذیر برای مسئله حمل و نقل هست. این مسئله به این صورت عمل میشه که ما اول متغیر یا کمان یک ریک رو به عنوان جواب یا متغیر اساسی در نظر میگیریم. در ادامه XIJ متغیر اساسی اگر باشد، حال چنانچه عرضه مبدأ آی تمام نشده باشد، ما متغیر XIJ علاوه یک، یعنی همون مبدأ رو در نظر میگیریم، میریم مقصد بعدیش رو متغیر اساسی در نظر میگیریم. و اگر عرضه مبدأ آی تمام شده باشد، ما مبدأ رو ثابت مقصد رو ثابت میگیریم جیو مبدأ رو یکی اضافه میکنیم. خب این به چه صورتیه؟ من تو قالب یک مثال اینو خدمت شما معرفی میکنم. یه شبکه رو در نظر بگیرید، شبکه حمل و نقل که 4 تا مبدأ داره و 5 تا مقصد. شما میخواییم این تقاضاهایی که اینجا آورده شده رو و با توجه به عرضه هایی که داریم در شبکه تخصیص بده. شما از کمان 1-1 یا متغیر اساسی x1-1 شروع میکنید. حد اکثر جریانی که اینجا میتونید بگیریم مقدار C هست که در این صورت تقاضا میشه 0، عرضه منبع 1 برابر با 20 میشه. چون دیگه تقاضا نداریم ما به کمان کناری میریم. در کمان کناری شما میتونید 20 واحد به خاطر تقاضا و 20 واحد هم به خاطر عرضه داشته باشید. پس حد اکثر مقدارتون برابر با 20 میشه و دو تا مقدار به مقدار 3 به هنگام میشن. حالا هم میتونید به سمت 3 حرکت، 1-3 حرکت کنید، هم 1-4. من 1-4 رو انتخاب میکنم. در این حالت تقاضا مقدار 0، عرضه 60 که ما مینیممش رو باید بگیریم که مقدار 0 هست و در اینجا مقدار 0 آورده شده. چون تقاضا تمام میشه ما باید در افق حرکت کنیم. یعنی به مقصد بعدی بریم. مقصد بعدی ما مقدار 60 میشه. چرا؟ چون عرضه مقدار 60، تقاضا 70، حداقلشون 60 و لذا عرضه به 0 میرسه و تقاضا مقدارش 10 میشه. میایم در واقع چون عرضه 0 شده میایم یه سطح پایین‌تر، یعنی مبدأ رو عوض میکنیم، مقصد ثابت میمونه. حد اکثر مقداری که میتونیم عوض کنیم 10، اینجا این 50 میشه 40، 10 میشه 0، لذا مقصد رو عوض میکنیم. مقصد بعدیمون مقصد 4 هست، عددش میشه 30، چون که ما بین 30 و 40 کمترینشون 30 هست. اینجا در واقع تقاضا 0 میشه، باید مقصد رو عوض بکنیم. مقصد رو وقتی عوض بکنیم بعد بین 10 و 60 انتخاب بکنیم که مقدار 10 انتخاب میشه، لذا عرضه تموم میشه، مبدأ رو عوض میکنیم و در اینجا هم برابر با 50 میشه که 2 تا 50 داره و مقدار 0 میشه. خب ما به این صورت میتونیم یک جواب اساسی ایجاد بکنیم. این جواب اساسی رو به صورت شبکه در این شکل من خدمت شما آوردم. توجه داشته باشید که کمان 2-2 با اینکه جریان 0 ولی جزء متغیرهای اساسی ما هستش. خب روش های دیگه هم وجود داره که شاید بهترین روش برای به دست آوردن جواب اساسی اولیه امکان پذیر روش تخمین فوگل. تو روش قبلی ما هزینه رو در نظر نمی گرفتیم و این باعث میشه که جوابهایی که به دست میاریم از بهینه‌گیری فاصله داشته باشه و فقط امکان پذیر باشه. ولی روش فوگل به این صورت عمل میکنه که هزینه هم در انتخابات خودش در نظر میگیره و اون هم جز یک عامل مهم در انتخاب جواب اساسی هستش. خب توی روش فوگل به این صورت عمل میکنیم که به ازای هر سطح یا ستونی که تحت بررسی است، تفاوت بین کوچکترین و ماقبل کوچکترین هزینه واحد رو در نظر میگیریم. سطح یا ستونی که تفاوتشون از همه بزرگتره انتخاب و متغیری که هنوز حذف نشده و هزینه واحد اون از همه کمتره به عنوان متغیر اساسی در نظر. خب چطور؟ یه مثال خدمت شما میذارم. همون شبکه قبلی رو در نظر بگیرید. اختلاف ستونی سطرها و ستونها رو به دست بیارید. بین کوچکترین و ماقبل کوچکترین 16 منهای 14 میشه 2. کوچکترین 0، ماقبل کوچکترین 14، 14 منهای 0 14، کوچکترین 13 ماقبل کوچکترین 13، 13 منهای 13 برابر با 0. و برای سایر ستون‌ها و سطرها هم شما همین کار رو انجام میدید. بیشترین اختلاف مربوط به ستون شماره 4 هست که مقدارش برابر با 19 است. شما این ستون رو در نظر میگیرید. کمترین هزینه‌اش که هزینه کمان 4-4 هستش، لذا کمان 4-4 به عنوان یا همون متغیر x 4-4 به عنوان متغیر اساسی ما در نظر گرفته و مقدارش چقدر میشه؟ حداقل بین 30 و 50 که مقدارش 30 خواهد بود، لذا این ستون حذف میشه. خب در تکرار بعدی شما همین کارو میکنید. اختلاف بین کمترین و ماقبل کمترین ستون سطر رو در واقع سلول رو در نظر میگیرید. برای ستون 1 میشه 2، برای ستون 2 میشه 14، برای ستون 3 میشه 0. برای سطرها هم ما به همین صورت میتونیم انجام بدیم. بیشترین اختلاف مربوط به ستون شماره 5 هست که عددش برابر با 15 هست. تو این ستون میاییم سلولی که کمترین هزینه رو داره انتخاب میکنیم. این سلول 4-5 هستش که انتخاب میشه و میخواییم ببینیم که چقدر میتونیم جریان به این اختصاص بدیم. کمینه بین 20 و 60 خواهد بود که مقدار 20. پس x 4-5 برابر با 20 و متغیر اساسی ما خواهد بود، و همچنین سطر چهارم که مربوط به مبدا 4 هست رو حذف میکنیم، چون وقتی شما 20 در نظر میگیرید این مقدارش میشه 0، این مقدارش میشه 40 و باید مبدا 4 حذف بشه. خب تو گام بعدی میایم دوباره همون کارا رو تکرار میکنیم. اختلاف ستونی ستون 1 مثلا میشه 2، ستون 2 2 میشه، ستون 3 0 میشه و برای سایر ستون‌ها هم به همین صورت. سطر یکم که مربوط به مبدا یکم هست، بیشترین اختلاف رو داره، لذا ما این سطر رو انتخاب میکنیم و کمترین هزینه مربوط به کمان 1-3 میشه. حالا میخوایم ببینیم که چقدر میتونیم تقاضا جریان بهش اختصاص بدیم. مقدار 50 هستش و عدد 70 به 20 تبدیل میشه. پس متغیر اساسی بعدی ما x1-3 خواهد بود با مقدار 50 و سطر 1 هم که مربوط به مبدا 1 هست حذف میشه. میایم تو تکرار بعدی. تو تکرار بعدی دوباره اختلافهای ستونی رو به دست بینیم و میبینیم که ستون 50 بیشترین اختلاف رو داره، چون m یه عدد خیلی بزرگه و ما دو تا عدد بیشتر نداریم. 15 m منهای 15 بیشترین اختلاف رو داره. پس ما این ستون رو انتخاب میکنیم. کمترین هزینه 15 که مربوط به کمان 2-5 خواهد بود. کمان 2-5 چقدر میتونه بگیره؟ شما مینیموم 40 و 60 رو باید در نظر بگیریم که مقدار 40 میشه. لذا متغیر اساسی بعدی x 2-5 با جریان 40 خواهد بود. همچنین ستون 5 هم حذف میشه، چون در واقع این 40 تبدیل به 0 میشه و باید از معادلات ما حذف بشه. خب تو تکرار بعدی هم دوباره به صورت مشابه اختلاف ستونی ها رو به دست بیاریم، مشاهده میکنیم که ستون سوم با اختلاف ستونی هفت بیشترین اختلاف داره، لذا بین 13 و 20 کدوم رو انتخاب میکنیم؟ عدد 13. حالا ببینیم که این مربوط به کدوم کمان هست، مربوط به کمان 2-3 چقدر جریان میتونه به خودش بگیره؟ مینیموم 20 و 20 که مقدار 20 خواهد. خب اینجا ما میتونیم هم سطر دوم رو حذف بکنیم، هم ستون سوم که به صورت دلخواست ستون سوم حذف میشه. تو گام آخر شما به راحتی میتونید دیگه به دست بیارید، نیاز به محاسبات نیست، چون وقتی عرضه این سطر دوم برابر با صفر میشه، یعنی x 2-1 برابر با صفر، x 2-2 هم برابر با صفر، و تقاضاها رو چون که داریم متوجه میشیم که این مقدار باید 50 بشه، پس جریان x 3-1 برابر با 30 میشه و x 3-2 برابر با 20 خواهد شد. و متغیر اساسی ما تو این جد به صورت x 3 برابر با 0، x 2 برابر با 20 و x 1 برابر با 30 خواهد. خب ما با استفاده از این جوابی که به دست آوردیم الان میتونیم جواب اساسی اولیه‌ای که ایجاد میشه ایجاد. همونطور که مشاهده میکنیم جواب اصلی اولیه اساسی مسئله به روش فوگل به این صورت در خواهد بود. در گام بعد بررسی میکنیم که جوابهایی که داریم آیا شرط بهینگی رو دارد یا نه. در مسئله برنامه‌ریزی خطی خاطرتون هست که اگر ضریب متغیرهای غیر اساسی در تابع هدف نامنفی بود ما به جواب بهینه رسیده بودیم، ولی اگر یکی از متغیرها ضریبش متغیرهای غیر اساسی ضریبش منفی بود ما باید عمل چرخش لورا و ورود متغیر اساسی و خروج متغیر اساسی دیگر را داشته باشیم. تو اینجا هم به همین صورت شما ضریب متغیر غیر اساسی رو به عنوان CIJ منهای UI منهای VJ در نظر میگیریم که اگر برای متغیر اساسی این مقدار مثبت بود، یعنی تمامی متغیر اساسی مقدارشون مثبت بود ما به جواب بهینه رسیدیم، ولی اگر یکی از اینا منفی بود ما باید یک متغیر اساسی دیگه وارد کنیم. خب حالا UI و VJ ما چطور میتونیم حساب بکنیم؟ برای محاسبه UI و VJ شما ما این عبارت اینجا برای متغیرهای اساسی برابر با صفر خواهد بود. لذا ما یک دستگاه معادله داریم که با استفاده از این دستگاه معادله شما میتونید مقدار UI و VJ رو محاسبه کنید. تعداد معادلات یک واحد از تعداد متغیرها کمتر است. چرا؟ تعداد متغیرها که همون تعداد کمانهای ما هست، ولی تعداد معادلات ما همیشه یکی از تعداد معادلات ما کمتره. من برمیگردم به این مثال که تو این مثال من فکر کنم خیلی بهتر بتونم خدمت شما ارائه کنم. شما نگاه کنید ما الان در واقع تو این مثال 7 تا گره داریم و 7 تا معادله هم داریم، اما شما به راحتی میتونید معادله آخر رو از جمع و تفریق کردن معادلات اول تا ششم به دست بیاریم. چرا همچین فرضی برقراره؟ چون ما فرض کردیم مجموع تقاضای ورودی با مجموع عرضه ورودی با مجموع تقاضای خروجی برابر، یعنی شما کافیه این سه تا معادله 4 5 6 رو با هم جمع بکنید، بعد اینا رو از معادله 1 2 3 با هم جمع کنید، بعد اینا رو از هم کم بکنید تا به معادله هفتم برسید. پس تعداد معادلات مستقل ما در مسئله حمل و نقل یکی از تعداد معادلات کمتره. خب وقتی ما با همچین مسئله ای سر و کار داریم، خب برمیگردیم به حالت اولمون. خب اینجا پس این واژه رو من الان این عبارت رو خدمتتون توضیح دادم. در این صورت ما با فرض گرفتن یکی از متغیرها با مقدار دلخواه میتونیم سایر متغیرها را از حل دستگاه معادلات به دست بیاریم. خب ما تو این معادله شما الان متغیرهای اساسیمون رو داریم. CIJ منهای UI منهای VJ برای متغیر اساسی برابر با صفر، پس CIJ برابر با UI به علاوه VJ میشه. ما برای تمامی متغیرهای اساسی اینو می‌نویسیم. حالا برای اینکه راحت این کارو بتونیم انجام بدیم، شما یوزر رو چون که بیشترین حضور در معادلات داره برابر با 0 قرار میدین و با 0 قرار دادن یوزر برابر با 0 vi میشه 19، v2 میشه 19، v4 میشه 23. بعد شما v4 رو داشته باشین میتونی v5 رو حساب بکنی، v5 رو داشته باشین میتونی u1 رو حساب بکنی، u1 رو حساب کنی میتونی v3 و همینطور میتونید سایر متغیرهای همزاد رو حساب کنید. خب ما الان متغیرهای همزاد رو تونستیم با این فرض که تعداد دستگاه معادله دیگه کمتر حساب کنیم. الان باید بیایم کنترل کنیم که آیا به جواب بهینه رسیدیم یا نه. یعنی برای متغیرهای غیر اساسی CIJ منهای UI منهای DJ رو باید چک کنیم. تو این جدول این کارو ما انجام دادم خدمت شما. خب من جریان‌های اساسی هم در واقع متغیرهای اساسی هم مقدارش رو آوردم. همونطور که ملاحظه می‌کنید در دو تا از کمان‌ها CIJ منهای UI منهای VJ مقدار منفی به خودش می‌گیره. پس ما هنوز به جواب بهینه نرسیدیم و باید یک متغیر دیگر رو وارد جواب‌های اساسی بکنیم که ما تو اینجا فرض میکنیم که x25 به عنوان متغیر ورودی باشه. البته میشه x44 هم وارد کرد، ولی مثل همون دلیلی که من خدمت شما در برنامه‌ریزی خطی و حل روش سیمپلکس آوردم، ضریبی که منفی تره رو انتخاب بکنیم، یعنی اندازش بیشتر باشه، امید هست که زودتر به جواب برسه. خب ما الان میخوایم متغیر 25 رو وارد پایه بکنیم. شما این کار رو ما با یک سری عملیات زنجیری خیلی ساده میتونیم انجام بدیم. شما از 25 یک کمان میکشید و مقدارش رو تتا قرار میدید. خب ما باید با افزایش تتا جریان تو سایر کمان ها رو هم به هنگام بکنیم. اگه تتا تو کمان 25 افزایش پیدا بکنه، تو کمان 45 نمیتونه این تغییر تو خودش نشون بده. یعنی کمان 45 نمیتونه جریانش رو کم بکنه. چرا؟ چون باید حتما در گره 4 ورودی 50 رو بپذیریم. پس ما کمان 45 رو نمیتونیم تغییر بدیم، ولی میتونیم کمان 15 رو مقدارش رو منفی تتا کنیم، 10 منهای تتا کنیم. بعد تو اینجا چون که ما باید 50 وارد بکنیم، چون تتا واحد از کمان 15 جریانش کم شده، بعد تتا واحد به کمان 13 اضافه کنیم که جریانش برابر با 40 به علاوه تتا میشه تا عرضه مبدا 1 رو برابر با 50 داشته باشه. خب کمان 13 رو اگر تتا واحد افزایش بدیم، ما برای اینکه خروجی کمان گره 3 برابر با 70 باشه، باید کمان 23 رو جریانش رو تتا واحد کم بکنیم. خب و وقتی تتا واحد کم میکنیم، ما باید اینجا در واقع بقامون برقرار میشه. اینجا تتا واحد افزایش پیدا کرده، اینجا تتا واحد کاهش پیدا کرده. خب یه سری عملیات ساده بود. حالا ما تتا را اونقدر باید افزایش بدیم تا یکی از جریان ها برابر با یکی از کمان ها برابر با 0 بشه. شما اگر تو این جدول توجه تو این شکل توجه کنید، اگر تتا واحد افزایش بدید، زودترین کمانی که برابر با 0 میشه کمان 15 خواهد بود که تو اینجا تتا برابر با 10 هست. کمان 15 با افزایش تتا به اندازه 10 کمان 15 از جواب اساسی خارج میشه و x15 به عنوان متغیر اساسی خروجی معرفی میشه. خب پس جواب اساسی جدید ما به این صورت در خواهد بود. حالا باید این فرآیند اونقدر تکرار میکنیم تا به جواب بهینه و شرط بهینگی برقرار بشه. خب الان ما آماده هستیم که دا دستور حل مسئله روش سیمپلکس رو برای مسئله حمل و نقل خدمت شما معرفی کنیم. به چه صورت میشه؟ در گام ابتدایی شما یک جواب اساسی موجه ابتدایی رو به دست میارین که یکی از روش های گوشه شمال غربی یا روش تخمین فوگل رو استفاده میکنید. توی دستور توقف شما چک میکنید که آیا CIJ منهای UI منهای VJ برای متغیرهای غیر اساسی مثبت نامنفی هست یا نه. UI و VJ که شما میتونید از این دستگاه معادله که من خدمت شما گفتم و با فرض برابر قرار دادن دلخواه یکی از متغیرهای همزاد به دست بیارید. اگر تمامی CIJ منهای UI منهای VJ نامنفی بود برای متغیرهای غیر اساسی، شما به جواب بهینه رسیدید. اگر یکیشون نامثبت بود، یعنی مقدارش منفی بود، شما به گام تکراری میرید. در گام تکراری منفی ترین مقدار CIJ منهای UI منهای VJ رو انتخاب میکنی به عنوان متغیر اساسی ورودی. حالا یه سری کارهای عملیات زنجیره‌وار انجام میدین که توی این شکل خدمت شما گفتم، شکل قبلی که تتا واحد افزایش میدین، بعد متغیر اساسی خروجی تعیین میشه و بعد دوباره به گام توقف برمیگردید. جواب اساسی جدید رو کنترل میکنید. اینقدر این فرایند رو انجام میدین تا به جواب بهینه برسید و بتونید جواب بهینه رو تشخیص بدید. خب ما الان دیگه میریم سراغ حل تمرین تا بتونید با تمرین مسئله حمل و نقل و روش حلی که ارائه کرده و خدمتتون بیشتر توضیح بدید. خب یه شرکت کنسرت‌سازی در نظر بگیرید که در سه محل شیکاگو، کلیولند، بوستون کارخونه داره و در هفته گذشته میزان تولید این سه کارخونه برابر با 35، 50، 40. این کارخونه میخواد 45 واحد رو به دالاس بده، 20 واحد به آتلانتا، 30 واحد به سان فرانسیسکو و 30 واحد دیگر هم به فیلادلفیا. هزینه تولید و حمل در واقع این کارخونه رو اینجا آورده که هزینه حمل از در واقع کارخونه یک به دالاس انبار یکمون برابر با 4 و برای سایر کارخونه ها و انبارها هم تو این جدول آورده شده. عرضه کارخونه ها اینجا اومده که کارخونه کلیولند واقع شده باید 35 تا تولید بکنه، کارخونه شیکاگو 50 تا و کارخونه بوستون 40 تا. تقاضا هم در واقع برای دالاس، آتلانتا، سان فرانسیسکو و فیلادلفیا توی این سطر اومد. خب بهترین روش هم چه هم چه؟ ما گام یک رو با روش گوشه شمال غربی شروع میکنیم. روش شمال غربی خیلی ساده بود، شما از کمان یک یک شروع میکردیم، حد اکثر جریان رو تخصیص میدادیم. اینجا بین 35 و 45، 35 کمترین جریان هست که قابل قبوله. 35 میشه 0، 45 میشه 10، 35 اینجا میشه، اینجا میاد 10. حالا شما از بین 10 و 50 باید کمترین رو انتخاب بکنید که 10، اینجا میشه 0، اینجا میشه 40، تو افق حرکت میکنید. اینجا بین 20 و 40 باید انتخاب بکنید که مقدار 20 رو انتخاب بکنید، این مقدارش میشه 0، این مقدارش میشه 20. بعدی باید بین 30 و 20 انتخاب بکنید که کمینش 20ه، لذا این مقدار میشه 20، این مقدار میشه 10. توی کمان بعدی بین 10 و 40 باید انتخاب بکنید که 10 رو انتخاب میکنید چون کمترینه و 40 میشه 30 و در انتها هم 30 رو انتخاب میکنید که دوتا مقدار برابر با 0 میشه. خب جواب اساسی که از روش گوشه شمال غربی برای این مدل به دست میاد، عدد تابع هدفش برابر با 1180 هست و به این صورت هست. خب ما حالا میایم از روش تقریب فوگل هم استفاده میکنیم. روش تقریب فوگل به این صورت بود که شما یک دو تا ستون، یک صد و یک ستون اضافه میکنید. ستون اول در خصوص اختلاف های سطری بودن و سطر آخر هم در خصوص اختلاف های ستونی. خب اینجا ما میایم اولین عدد رو من خدمت شما محاسبه کنم چطور میشه. اختلاف بین کمترین و ماقبل کمترین 9 منهای 8 میشه 1. اختلاف بین کمترین و ماقبل کمترین 9 منهای 6 میشه 3. اختلاف بین کمترین و ماقبل کمترین 13 منهای 10 میشه 3. برای اختلاف های سطری هم به همین صورت عمل میکنه. سطر با بیشترین اختلاف سطر مربوط به مبدأ سوم هست که مقدارش برابر با 4. شما بیشترین جریانی که میتونی بهش تخصیص بدی مینیمم 30 و 40 که مقدارش 30 میشه. ما ستون چهارم رو حذف میکنیم، x 3 4 برابر با 30 میشه و اولی متغیر اساسی. برای تکرار دوم روش فوگل هم میایم دوباره اختلاف ها رو حساب میکنیم. اختلاف ستون اول 1، ستون دوم 3، ستون سوم 3. برای دو تا سطر هم به همین صورت، برای سه تا سطر هم به همین صورت اقدام میکنیم. بیشترین اختلاف مربوط به سطر سوم مربوط به مبدأ سوم هست. بیشترین جریانی که میتونیم بگیریم مینیمم 10 و 20 که مقدارش میشه 10 و در این صورت ما باید سطر سوم رو حذف بکنیم و مقدار تقاضای ستون دوم به 10 واحد کاهش پیدا می‌کنه. x 3 2 برابر با 10 خواهد بود. خب شما برای تکرار سوم هم به صورت مشابه میتونید عمل بکنید. یعنی چی؟ یعنی اختلافای ستونا و اختلافای سطری رو حساب بکنید و با داشتن این اختلافای سطری و ستونی میبینیم که ستون دوم بیشترین اختلاف داره و از میان این بیشترین اختلاف کدوم هزینهش کمتره؟ متغیر x 1 2، که بیشترین مقداری که میتونه بگیره بین 10 و 35 هست که مقدار 10 میگیره. x 1 2 مقدارش برابر با 10 خواهد بود، پس ستون دوم هست میشه و سطر یک اول ارزش از 35 به 25 کاهش بده. خب دوباره تکرار رو ادامه میدیم. ما به این صورت اختلافای ستونی و سطری رو به دست بیاریم. بیشترین اختلاف مربوط به اختلاف سطری مبدا 2 هست که کمترین هزینش بین 9 و 13 مقدار 9، بیشترین جریانی که میتونه کمینه 45 و 50 که مقدار 45 به خودش میگیره و با داشتن مقدار 45 شما میتونید متغیرهای x1 و x2 رو هم به دست بیارید. x1 حد اکثر مقداری که میگیره 25، چون بین کمینه 25 و 30 که مقدارش میشه 25، و x2 هم فقط 55 میمونه که کمینش همون 5، و جواب اساسی ما به این صورته. خب شما اگر از روش فوگل بیاین مقدار تابع هدفتون حساب بکنید و جواب اساسی که در آوردین تابع هدفتون برابر با 1020 خواهد شد. اگر مقایسه کنید تابع هدف روش فوگل و تابع هدف روش کوشه شمال غربی، می‌بینیم که تابع هدف روش فوگل 1020 ولی تابع هدف روش شمال غربی 1180 که اختلاف خیلی زیادی داره و این اختلاف به علت ساختار روش شمال غربیه، چون هزینه رو در انتخاب متغیر اساسی در نظر نمی‌گیره. خب جواب اولیه که مورد استفاده قرار می‌گیره جواب روش فوگل، چون کمترین مقدار تابع هدف رو داره. ما میایم تو قدم در واقع توقف، اول از همه با فرض U1 مساوی با 1 سایر مقدار بهینه متغیرهای همزاد رو میتونیم از معادلاتی که خدمتتون ارائه شد به دست بیاریم. یعنی CIJ منهای UI منهای VJ برابر با 0 برای متغیرهای اساسی که اینجا اومده. بعد میتونه با استفاده از داشتن CIJ با فرض U1 مساوی با 0 سایر متغیرهای بهینه همزاد رو به دست بیارید. با داشتن متغیرهای بهینه همزاد که در اینجا آورده شده، شما میتونید CIJ منهای UI منهای VJ برای متغیرهای غیر اساسی رو حساب. وقتی این کارو میکنید میبینید که تمامی متغیرهای غیر اساسی CIJ منهای UI منهای VJ شون نامنفی هستن و لذا به جواب بهینه میرسید. یعنی تقریبا فوگل تونسته جواب بهینه رو همون در تکرار اول ایجاد. خب ما برای تکرار و تمرین بیشتر یه جواب اولیه به این صورت در نظر میگیریم و با استفاده از این جواب اولیه میخواییم گام های روش سیمپلکس برای مسئله حمل و نقل رو تکرار بکنیم. خب چه کار میکنیم؟ اول از همه با گام توقف چه میکنیم که با فرض U1 مساوی با 0 دستگاه معادلات رو حل میکنیم. ما اینجا متغیرهای اساسیمون مشخصه. با توجه به این متغیرهای اساسی از اینجا میتونیم در بیاریم که اگر U1 برابر با 0 باشه V1 میشه 8، U1 هم اینجا اگه 0 باشه U2 میشه 6، و برای سایر متغیرهای بهینه سایر متغیرهای همزاد هم میشه مقدار بهینه شو با فرض U1 مساوی با 0 در آورد. خب حالا میایم سراغ این جدول. CIJ منهای UI منهای VJ رو برای تمامی متغیرهای غیر اساسی به دست میاریم. مشاهده میکنیم که دو تا متغیر غیر اساسی که متغیر 1-3 و متغیر 3-2 هستن مقدارشون منفیه. با توجه به دستور حلی که خدمت شما ارائه شد، متغیر اساسی 1-3 وارد پایه میشه. یک سری عملیات های زنجیری خیلی ساده باید انجام بدیم که تو اینجا آورده شده. شما اگر تتا واحد جریان 1-3 رو افزایش بدید، باید تتا واحد جریان کمان 2-3 رو کاهش بدین که جریانش میشه 20 منهای تتا. تتا واحد هم برای اینکه بقای جریان در مبدا 2 برقرار باشه، تتا واحد باید جریان کمان 2-1 رو افزایش بدین، میشه 30 به علاوه تتا. و برای اینکه در واقع بقای جریان در کمان 1 در گره 1 مقصد برقرار بشه، باید تتا واحد کمان 1.5 1.1 رو جریانش رو کاهش بده. خب ما الان با افزایش تتا کدوم کمان از همه زودتر مقدارش صفر میشه؟ کمان 1.1 خواهد بود که با تتا برابر با 15 مقدار این کمان جریانش برابر با صفر خواهد بود. خب ما الان پس فهمیدیم که کمان 1.1 از لیست از جواب‌های اساسی ما خارج میشه و جایگزینش کمان 1-3 خواهد شد. میایم توی در واقع جواب اساسی جدیدمون به این صورت در میاد که کمان 1-1 از پایه خارج شده و کمان 1-3 جایگزین شده. با توجه به این جواب اساسی الان شما میتونید با فرض U1 مساوی با 1 مقدار بهینه متغیرهای همزاد به دست بیارید. مقدار بهینه متغیرهای همزاد اینجا آورده شده. حالا میتونید بیاین از جدول سیمپلکس استفاده کنید. CIJ منهای UI منهای VJ رو برای تمامی متغیرهای غیر اساسی حساب بکنید. مشاهده میکنید که کمان 3-2 CIJ منهای UI منهای VJش مقدار منفی به خودش میگیره. پس باید کمان 3-2 وارد لیست متغیرهای اساسی ما بشه. خب دوباره یه سری کارهای زنجیروار انجام میدیم. کمان 3-2 وارد پایه میشه، با مقدار تتا افزایش پیدا میکنه. چون کمان 3-2 تتا واحد افزایش میکنه، کمان 3-3 تتا واحد کاهش پیدا میکنه، جریانش میشه 10 منهای تتا. باید کمان 1-3 تتا واحد افزایش پیدا کنه که کاهش کمان 3-3 رو از بین ببره. و وقتی کمان 1-3 تتا واحد افزایش پیدا میکنه، برای اینکه بقای جریان در گره 1 برقرار باشه، باید کمان 1-2 تتا واحد کاهش پیدا کنه. خب حالا هرچی تتا افزایش پیدا کنه، کدوم کمان زودتر برابر با 0 خواهد شد؟ کمان 3-3 زودتر از همه برابر با 0 خواهد شد وقتی ما تتا رو برابر با 10 در نظر میگیریم. خب بر اساس این جواب اساسی ما میتونیم UI و VJ رو حساب بکنیم و متغیرهای غیر اساسی رو ضریب CIJ منهای UIJ منهای VJ رو حساب بکنیم. همونجوری که ملاحظه میکنید به شرط بهینگی رسیدیم، چون CIJ منهای UI منهای VJ برای تمامی متغیرهای غیر اساسی مقداری نامنفی هستش. خب میریم سراغ یه تمرین دیگه. مسئله حمل و نقل با جدول هزینه زیر محفوظ است. با استفاده از روش گوشه شمال غربی و روش تخمین فوگل، یک جواب اساسی برای یک جواب اساسی ابتدایی پیدا کنید. تعداد تکرارهای سینکرونس در هر یک از دو جواب اولیه رو با هم مقایسه کنید. خب یه مسئله به ما داده شده، 3 تا مبدا داره، 4 تا مقصد داره، یه سری نقاط عرضه داریم، یه سری نقاط تقاضا یا نیازها و مقادیرش هم هست، هزینه‌ش هم تو این جدول داده شده. خب ما با روش فوگل با روش شمال غربی آشنا شدیم و با استفاده از این روش شما میتونید یک جواب اولیه ایجاد بکنید. خب ما از کمان 1-1 شروع میکنیم، میریم جلو، کمان 1-1 سه واحد میتونه به خودش بگیره. چرا؟ چون که تقاضای 1-3 واحده، عرضه 1-5 واحده، مینیمومش میشه 3. 3 به خودش میگیره، بعد میره به در واقع کمان بعدی و به همین صورت شما میتونی جواب اساسی اولیه رو داشته باشید. خب بر اساس جواب اساسی که داده شده، مقدار تابع هدف برابر با 48 میشه و شما با در اختیار داشتن این مربع‌های سبز به عنوان متغیرهای اساسی و با فرض یکی از متغیرهای همزاد برابر با مقدار دلخواه، مثلا یو یک برابر با صفر، میتونید یو آی جی و یو آی و وی جی برای تمامی گره ها رو به دست بیارید و بعد برای متغیرهای غیر اساسی سی آی جی منهای یو آی منهای وی جی رو حساب کنید. اونی که مقدارش منفیه رو انتخاب کنید. توی جدول ملاحظه میکنید که یکیش منفی یک، یکیش منفی 6، مقدار منفی 6 رو شما انتخاب میکنید، یعنی کمان 3.2 میخواد وارد پایه بشه. وقتی کمان 3.2 میخواد وارد پایه بشه، یک سری عملیات زنجیری داریم. دوباره وقتی تتا واید اینجا افزایش پیدا میکنه، کمان 2.3 باید تتا واید کاهش پیدا کنه. وقتی برای اینکه بقای جریان در گره 2 باقی بمونه، وقتی تتا واید کاهش پیدا میکنه، کمان 2.3 باید تتا واید افزایش پیدا کنه. و برای اینکه جریان بقای جریان در گره 3 باقی بمونه، وقتی تتا واید کمان 2.3 افزایش پیدا میکنه، باید تتا واید کمان 3.3 هم کاهش پیدا کنه، که اینجا در واقع زنجیره ما تکمیل میشه. حالا با افزایش تتا کدوم متغیر زودتر یا کمان زودتر جریانش صفر میشه؟ شما اگه تتا رو برابر با 1 بگیرید، در واقع کمان 3.2 وارد پایه میشه و شما میتونید هم کمان 3.3 رو از پایه خارج کنید یا کمان 2.2. حالا انتخابی که اینجا انجام میشه، کمان 2.2 رو به عنوان متغیر اساسی خروجی در نظر گرفته میشه و جواب اساسی ما به این صورت در میاد. توجه داشته باشین که دوتایشون نباید با هم حذف بکنید، یکی از کمان ها، یعنی هم میشد کمان 3.3 رو حذف کرد هم کمان 2.2، ولی ما فقط کمان 2.2 رو حذف کردیم. با فرض یو یک مساوی با 1، شما میتونید متغیرهای سی آی جی منهای یو آی منهای وی جی برای متغیر اساسی رو برابر با صفر قرار بدین. اگر یو یک مساوی با صفر قرار بدین، سایر متغیرهای همزاد به این صورت در میاد. خب میریم سراغ جدول. این جدول مقدار تا به هدف در این تکرار برابر با 42. اگه خاطر باشه تکرار قبلی 48 بود، داره همینجوری کاهش پیدا میکنه. خب سی آی جی منهای یو آی منهای وی جی رو برای متغیر غیر اساسی به دست بیاریم. متغیر 1.3 یا کمان 1.3 ضریبش منفی میشه، 1.3 رو باید وارد پایه بکنیم، عملیات زنجیره رو دوباره تکرار میکنیم. خب وقتی تتا واحد کمان 1.3 افزایش پیدا میکنه، کمان 3.3 باید تتا واحد کاهش پیدا کنه، پس میشه 0 منهای تتا. چون این تتا واحد کاهش میکنه، کمان 3.2 باید تتا واحد افزایش پیدا بکنه و کمان 1.2 باید تتا واحد کاهش پیدا کنه، که اینجا این درسته بشه. خب الان وقتی ما تتا رو افزایش بدیم، کدوم کمان زودتر صفر میشه؟ چون منهای تتا کمان بحرانی ما هست، وقتی شما اینو صفر کنید، تتا برابر صفر باشه، این کمان هم صفر میشه. اما در این صورت کمان 1.3 با مقدار صفر وارد پایه میشه و کمان 3.3 از پایه خارج میشه. خب همین اتفاق اینجا افتاده، شما کمان 1.3 وارد پایه شده، کمان 3.3 از پایه خارج شده. الان شما میتونید مقدار تا هدف در این حالت مقدار 42 مشابه قبلی، چون تتا مساوی با صفر ما حرکتی نداشتیم. شما مقدار متغیره همزاد غیر اساسی رو میتونید با استفاده از برابر قرار دادن صفر این عبارت برای متغیر اساسی حساب بکنید. یو یکش رو یه مقدار دلخواه بگیریم، ما اینجا گرفتیم صفر، و وی یک، وی دو، وی سه، وی چهار، وی یک، یو یک، یو دو و یو سه هم به این صورت قابل محاسبه هستش. خب الان میریم جدول چک میکنیم آیا به جواب بهینه رسیدیم یا نه. همونجوری که مشاهده میکنید، دو تا کمان از کمان غیر اساسی ما مقدار منفی به خودش گرفته. کمان 1.4 رو انتخاب میکنیم، عملیات چرخشی رو به راحتی میتونیم اینجا انجام بدیم. تتا واحد افزایش پیدا کرده، پس کمان 3.4 تتا واحد کاهش پیدا میکنه، کمان 3.2 تتا واحد افزایش پیدا میکنه و کمان 1.2 تتا واحد کاهش پیدا میکنه. خب با این فرق تتا برابر با 2 اگر باشه، هم کمان 3.4 از پایه میتونه خارج بشه، هم کمان 1.2، که ما کمان 1.2 رو از پایه خارج میکنیم و جواب اساسی ما به صورت زیر میشه. مقدار تا به هدف فوق برابر با 32 و با فرض یو یک مساوی 0، شما مقدار بینه سایر متغیرهای همزاد رو میتونین حساب کنید. که تو اینجا آورده شده، بعد برای کنترل بهینگی شما این جدول رو تشکیل میدید. همچون که مشاهده میشه مقدار CIJ منهای UI منهای VJ برای متغیرهای غیر اساسی در این جدول نامنفیه، لذا شما به جواب بهینه رسیدید و تعداد تکرارهای رسیدن به جواب بهینه در این حالت برابر با 3 و مقدار تا به هدف برابر با 32 خواهد. خب حالا ما میایم در قسمت بعد جواب بهینه این مسئله رو با جواب اولیه روش فوگل انجام میدیم. خب روش فوگل چی میگفت؟ شما اختلافهای ستونی رو داشته باشین، اختلافهای سطحی رو داشته باشین، بیشترین اختلاف ستونی و سطحی اینجا 3 هستش، از میان اینا کمترین هزینه مربوط به کمان 2-3 هستش، حد اکثر مقداری که میتونه افزایش بدین مینیمم 2-2 که همون 2 هست. شما با این کار x2-3 مقدار 2 به خودش میگیره، شما کافیه که سطر دوم هم میتونی سطر دوم رو حذف کنی، هم میتونی سطر ستون سوم، ولی ما سطر دوم رو حذف میکنیم. خب دوباره میام اختلافهای ستونی رو به دست میاریم، بیشترین اختلاف ستونی مربوط به ستون شماره 2 هست، مربوط به مقصد شماره 2، حد اکثر مقداری که میتونه بگیره مینیمم 4-3 هست که مقدار 3 خواهد بود، مقدار 3 رو میگیره. چرا این سلول انتخاب کردیم؟ چون بین 3 و 7 3 مقدار کمتری داره. خب ما الان میتونیم مبدأ 3 رو حذف بکنیم، x3-2 برابر با 3 جواب متغیر اساسی بعدی ما خواهد بود. ببخشید، اینجا ما هم میتونیم ستون دوم رو حذف بکنیم، هم میتونیم سطر سوم رو حذف بکنیم، که تو اینجا ما میاییم در واقع ستون دوم رو حذف بکنیم، چون دوتا عدد برابر با 3 و وقتی حذف میشه یکی از اونها به صورت دلخواه حذف میشه. خب ما تو حالت بعدی هم دوباره میایم اختلافهای ستونی رو به دست میاریم و با اختلافهای ستونی ستون سوم مربوط به مقصد سوم انتخاب میشه، کمترین هزینه مربوط به سلول 1-3، مینیمم 0-5 رو انتخاب میکنیم که مقدار 0 میشه، لذا ستون سوم حذف میشه و ما الان میتونیم مقدار با توجه که مقدار ستون سوم حذف میشه میتونید در واقع مقدار سایر کمانها رو هم به دست بیارید. چرا؟ چون که این مبدأ مقدارش صفره، شما 3 واحد توی این مقصد میتونید خرج کنید، 2 واحد توی این مقصد و عرضه مبدأ شماره 1تون 5ه، پس x11 مقدارش 3 میشه، x14 مقدارش 2 میشه و این دوتا هم مقدارشون 0 خواهد. لذا ما به جواب اساسی که میرسیم این جواب اساسی هست. این جواب اساسی مقدار متغیرهای همزادش رو شما میتونید با فرض U1 مساوی با 0 حساب بکنید. مشاهده میکنید که CIJ منهای UI منهای VJ برای متغیرهای غیر اساسی مقدارشون نامنفی هست، لذا به جواب بهینه رسیدیم و با استفاده از روش اولیه فوگل ما با تنها یک تکرار میتونیم به جواب بهینه برسیم. اینجاست که من خدمتون عرض میکنم روش فوگل کارایی داره، چون توی انتخاب متغیرهای اساسی هزینه ها رو در نظر گرفته. خب دوستان خیلی متشکر که به درس پنجم از سلسله درس های آموزش تحقیق در عملیات با عنوان مسئله حمل و نقل توجه کردیم. امیدوارم که مفید فایده برای شما بوده باشه. ما سعی کردیم تمرین های کاربردی داشته باشیم که اگر شما نکات مبهمی توی نظریه درس داشتین در تمرین ها حل شده باشه. اگر سوالی داشتین میتونید به وبسایت ما به نشانی behineyab.com مراجعه بکنید. در وبسایت ما تمرین های مختلف، ویدیوهای مختلف، فایل ارائه تمرین ها، همه اینا هستش. دوستان اگر سوالی داشته باشن میتونن مراجعه بکنن و اون فایل رو تهیه بکنن. ما در بخش کتابخونه‌مون سعی کردیم کتاب های الکترونیکی تهیه شده توسط وبسایت behineyab رو بذاریم. دوستانی که علاقه‌مند باشن میتونن این کتاب‌های الکترونیکی رو تهیه کنن به زبان فارسی. یک سری کتاب‌های الکترونیکی یک مراجع هستش که محققان و دانشجویان خیلی سخته براشون تهیهشون، ما همه اونا رو تهیه کردیم از وبسایت ها و حتی خریداری شده که در اختیار شما قرار گرفته، در بخش کتابخانه شما میتونید اونا رو ملاحظه کنید. اگر سوالی هم داشتین میتونید از طریق ایمیل با ما در تماس باشین، کارشناسای ما در اسرع وقت پاسخ شما رو خواهند داد. خیلی متشکرم که به ما گوش دادین. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.